بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفصل 11، آخرین فصل مرحله ششم، راجع به مقولات مصریه بحث شد. دو تا مقوله عین و مقوله متا مورد بحث قرار گیره. الان میرسیم به سومین مقوله از مقولات عربیه که مقوله وزن باشه. در ارتباط با مقوله وزن، زمان که وزن عبارت است از هیئت حاصل از نسبت اجزای شیء به هم دیگر و به خارج، این رو میگن وزن تمام مقوله. یعنی هر گاه یک شیء اجزاش نسبت به همدیگه تنگیده بشه و این شیء با اجزاش با اشیاء بیرونی مقایسه بشه، نسبتی که اجزای شیء با یکدیگر و با بیرون داره، هیئتی که از این مجموعه حاصل میشه بهش میگن وضع این شیء. اینو میگن وضع تمام مقوله. مثل مثلا ریام، ریام الان وضع خاصی برای انسان هست، ایستادن. ریام یک وضع خاصی برای انسان که اجزای بدن انسان نسبت به هم یک نسبت خاصی داره و با بیرون از خودش هم یک وضعیت ویژه‌ای پیدا میکنه. مجموعه این رو میگن وضع انسان. یا مثلا موقعی که نشسته، وقتی انسان میشینه وضعش عوض میشه، هم نسبت اجزای داخلی عوض میشه، هم نسبت اجزای داخلی با بیرون عوض میشه، با اشیایی که در بیرون هست تغییر خواهد کرد. پاهای انسان نسبت به بدنش، نسبت به سرش، سرش نسبت به بدن و پاها نسبت دیگه پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید که کسی دراز میکشه، میبینید وضعش عوض شده، هم اجزای داخلی نسبتشون به هم دیگه فرق کرده، هم اجزای داخلی نسبت به اشیای بیرونی متغیر شده. پس مجموعاً هیئتی که حاصل میشود از نسبت اجزای شیء با یکدیگر و با خارج، اینو میگن وزن. اینی که الان ما خوندیم اینو میگن وزن تمام مقوله، یعنی وضعی که مقوله کامل تشکیل میده. گاهی اوقات اجزای شیء نسبت به همدیگه فقط سنجیده میشه که ما بهش میگیم در واقع وضع جزء مقوله، یا فقط شیء نسبت به اشیاء بیرونی مقایسه میشه که میگن وضع جزء مقوله. چون خود وضع را اینجا دقت بکنید مرکب از دو قسمته: اجزای شیء نسبت به همدیگه سنجیده میشه و به اشیاء بیرونی. هیئت حاصل برای یک شیء از مجموعه نسبت سنجی اجزا با هم دیگر و این اجزا با اشیای بیرونی تشکیل میشه بهش میگن وضع تمام مقوله. هر وقت یکی از این دو بخش به تنهایی مورد نظر قرار بگیره بهش میگیم وضع جزء مقوله. این رکب مقوله وضع هست. عبارت شده میکنیم وارد مقوله دیگر از مقولات میشه. و اما وضع فهو هیئتان حاصلتان من نسبت اجزای شیء بعضها الى بعض و المجموع الى الخارج. اما مقوله وضع یکی از مقوله های مهم هست، تقریبا همه این مقوله را قبول دارن، چه شیخ اشراق، چه سعدان ساوی، چه مشهور حکما و چه دستگاه های دیگر فلسفی که وجود داره بحث وضع رو قبول دارن. وضع رو اینجوری معنا کرده: و اما وضع فهو هیئتان، وضع هیئت حاصل از نسبته. قبل اینا رو معنا کردیم، چرا خود نسبت نمیگن هیئت حاصل از نسبت رو میگن؟ این بحث شده. فهو هیئتان حاصلتان، اون هیئت و ساختاری که حاصل میشود از نسبت اجزای شیء بعضی به بعضی دیگر و از نسبت مجموعه اجزا با اشیاء پیرامونی الان خارجی، یعنی اشیایی که در دوربر این شیء قرار دارن. هیئتی که وضعیتی اون حالتی که ساختاری که برای شیخ در این نسبت ها حاصل میشه اون رو میگیم وجه، یک مفهوم ماخوبی هستی کنار برد مثل چی؟ کنو قیام، قیام، قعود، دراز کشیدن، همه اینها وجه‌های مختلف هست برای انسان. مثلا کنو قیام الذی هو هیئت حاصله در انسان من نسبت خاصه بین اعضایی نفسها و بینها و بین خالق. قیام یک هیئتی که برای انسان حاصل میشه. از چی حاصل میشه؟ از نسبت ویژه‌ای که بین اعضای انسان خودشون هست، نسبت این اعضا و بین این اعضا با خارج وجود داره. مثلا وقتی انسان وای میسته طبیعتاً چی؟ سرش به طرف بالاه، پاهاش به طرف پایینه، پاهاش نسبت به شکمش این حالت خاصی داره برخلاف اون موقعی که نشسته و وضعش با اشیای پیرامونی هم فرق میکنه. وقتی بشینه یه وضعیت داره، درازشی یه وضعیت داره، مایسی یه وضعیت دیگه داره، بهتره یه وضعیت دیگه داره، راه داره یه وضعیت دیگه داره. پس وضع یعنی اون هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزای درونی شی و با مقایسه با اشیای پیرامونی. این میگن وضع تمام معبوده. ولی هر یک از اینها رو جدا جدا بگیرید میگن وضع جزء معبوده. چون بعضی از اوقات چیزهایی پیدا میکنی که اشیاء بیرونی ندارن که باشون مقایسه بشه، مثلا در دستگاه هیئت قدیم فلک الاخلاق. فلک الاخلاق فلک نام بیرون از خود چیزی نداره، نه اینکه وزن نداشته باشه، به حسب اجزای درونی وزن داره. پس وزن گاهی وقتا تمام معقول است، همین یه جواب کنید گاهی وقتا جزء معقول. جزء معقول یعنی مثلا اجزای شی رو به حسب خودشون بسنجه، میشه جزء معقول. یا مجموع اجزا رو فقط با بیرون بسنجیم، کار نداشته باشیم نسبت اجزا و جزئیات رو نسبت به خودشون، این که ولی جزء معقول. آخرین مثال کدوم؟
همین آخرین
که جزء با هم دیگه نسنجیم، فقط با خود انسان. اصلا کار نداشته باشیم که پاهای انسان و شکم انسان چجوریه، یعنی ایستادن و نشستن و دراز کشیدن فرقی برای شما نداشته باشیم. میخواد بیدیم موقعیت این انسان در این اتاق چجوریه، به لحاظ این اتاق مثلا میگید از گوشه اتاقه فرم میکنه تا باید یه دمه در باشه یا وسط باشه متفاوت هسته. بس گاهی از اوقات وضع یعنی نسبت یک شی با بیرون، گاهی از اوقات وضع یعنی نسبت اجزای درونی شی، گاهی از اوقات وضع یعنی نسبتی که اجزای درونی با هم دیگر و با بیرون. اینو میگن وضع تمام معقوله که الان ما خوندیم مثل قیام، قعود، این ها در صورتی که مجموعه چیزهایی که گفتیم سنجیده بشه.
نسبت با بیرون مکان نمیشه؟
نه، نسبت با بیرون وقتیه که متمکن فقط با مکان حساب داشته باشه. اما مثلا ما که اینجا نشستیم با این درخت یک وضعی داریم، درخت که مکان ما نیست، که با این اتاق که مکان حقیقی ما نیست یه وضعی داریم، با حرم یه وضعی داریم، درسته؟ اما همینجا نشستیم با خورشید یک وضعی داریم، یک نسبتی داریم، آیا معادی هستیم یا معادی نیستیم یا در طرف شبش هستیم، این وضع این همه چیزها رو پوشش میده. من کون رعتهی الافو و قدمهی الاته داره توضیح میده اون قیام رو که سر انسان به طرف بالاست و دوتا پاش به طرف پایینه. البته باید بیش از این توضیح بده قیام رو تا درست بکنه قیام رو وضعیتی که در قیام حاصل میشه، اما با همین اشاره خواست مسئله توضیح بده. برخلاف اون وقتی که انسان دراز کشیده هستش، اینجور نیست که سرش به طرف بالا باشه پاهاش به طرف پایین باشه، ولی پاهاش هم به طرف پایینه، سرش هم به طرف پایینه، در یک وضعیت مثلا قرار دارن. اون وقت میگه سرش به طرف مثلا چپه، پاهاش به طرف راست. خب این هم مقوله رد. میرسیم به یکی دیگر از مقولات که مقوله جده باشه. اینا قابل بحث و تأمل و نظریات هست. مقوله جده، گاه از اوقات بهش میگن مقوله ملک، گاه از اوقات بهش میگن مقوله لح، مقوله لح. خب مقوله جده یا ملک یا لح، لح هایی به قصد این ها معنی ملک رو میده ها، لحو یعنی مال و گذاشتی، ملک هم یعنی ملکیت. این ها جده، ملک، لح، اینه چیه؟ میگه از نسبتی که شیء محیط به محاط پیدا میکنه، به نحوی که با انتقال محاط محیط هم حرکت میکنه، اون هیئتی که از مجموعه این وضعیت و نسبت حاصل میشه بهش میگیم جده، ملک، لحظ. پس شیء محیط گاهی از اوقات با محاط نسبتی داره که با حرکت محاط محیط هم حرکت میکنه. این نسبت ویژه‌ای که بینشون پیدا شده، هیئتی که از این نسبت حاصل میشه ما بهش میگیم جده یا ملک. مثال که بزنیم روشن میشه، مثل وضعیتی رو که لباس نسبت به انسان ایجاد میکنه، الان لباس محیط بر ما هست، ما چی هستیم؟ محاط بر او هستیم. به گونه این نسبت برقراری که با انتقال محاط محیط هم حرکت میکنه، یعنی محیط تابع محاط هست در نقل و انتقال و امثال اینها. در چنین وضعیتی ما میگیم مقوله جده یا ملک یا له حاصل شده. حالا اینجا میفهمون که مثلا در نهایی جاهای دیگه توضیح دادن که این جده یا ملک باید دقات طبیعیه، باید دقات مصنوعیه. مثلا احاطه ای که پوست بدن انسان یا حیوان با خود او داره، این احاطه طبیعیه، پس ملک طبیعی حاصل شده، جده طبیعی حاصل شده. اما احاطه ای که لباس انسان بر انسان داره، این یک احاطه مصنوعی. بعد این یک تقسیم راجع به محلی جده. یه تقسیم دیگه است، ممکنه که این احاطه کامل و تام باشه، ممکنه احاطه ناقص باشه. احاطه تام و کامل میشه مثل پوست بدن بر بدن، یا مثلا فرض کنید که لباسی که کامل همه بدن رو بپوشونه مثل چادر. راجع کردید چادر که ایشون مثال میزنه، چادر همینجوریه تمام بدن رو میپوشونه. یا فرض کنید عبار انسان به سر بکشه، عبار انسان به سر بکشه و کامل بدن انسان رو پوشش میده، این میشه در واقع مقوله جده کامل. اما مقوله جده ای که احاطه ناقص است مثل چی؟ مثل این که انسان یه تیکه از لباس شده در نظر بگیره، پیراهن شده در نظر بگیره، یه جوراب شده در نظر بگیره، یه کفش شده در نظر بگیره. الان کفش همین حالت داره، کفش ما یک محیط داریم که خود کفشه، یه محاط داریم که چیه؟ پای انسانی. از نسبتی که این محیط با محاط پیدا میکنه که با انتقال محاط محیط هم منتقل میشود، خب این نسبت هیئتی رو که حاصل میکنه بهش میگن مقوله جده یا مل یا له. همه جا هرچی باشه که با این انتقال محاط محیط هم حرکت بکنه. تحتش ببریم بحث این، نه بحث این رفتی به این قسمت نداره، چون بحث این اصلاح خیلی شد اگه اتون باشه ما رجوع مکان بحث کردیم. مکان لازم نیست شیء محیط ما داشته باشه، مثلا ما الان محیط و محاط نداریم که، خود مکان هست که او رو کاملا پر کرده، دو چیز نداریم، محیط و محاط نداریم. ما در اینجا حتما باز دو شیء داشته باشیم، یکی شیء محیط یکی شیء محاط. و از نسبتی که اینجور حاصل میشه و با انتقال محاط محیط هم حرکت بکنه، ما در این وضعیتی به سر میبریم.
نسبتی
نسبت این لباس در حالی که این لباس مکان شما نیستش، توجه کردید؟ این لباس مکان شما نیست، چون میدونید که بنابرای نظری که مثلا مولا صادق نفری گفتن، مکان عبارت هست از مجموعه اون حجم، نه فقط سطح باطن حاوی و سطح ظاهر محوی، مجموعه اون حجم این مکان. اما بحث ما را جوش یه شیء محیط و محاط به همین چیزی گفتیم، مثل پوست بدن با بدن، مثل لباس با خود بدن انسان، مثل کفش با پای انسان، تو چنین وضعیتی هستیم. فرق میکنه با بحث مکان، با بحث مکان متفاوته هستش. خب و اما جده، خود جده رو میدونید از لغت از همون وجده، درسته؟ وجد و وجدان و داشتن، یعنی جده، نیل، لح، همین رو در یک معنا بعد رساسی الان شرح میکن معنا میکن جده رو، برای اینکه مقوله یه جده درست بشه میتوانن ریخت، ریافه. این هم مثلا لباس رو که آدم میگه ریافه ای پیدا میکن، این ریافه رو میگیم جده. یا لباس مثلا پوست بدن با بدن یک ریافه ای رو حاصل میکنه مجموعا، این رو میگیم جده. و اما جده و یغال له الملك از کردیم گاهی آدم بهش میگن معقوله له فهو هیئت حاصلت هیئت حاصله نه خود این نسبت هیئت حاصله هیئت حاصله از چی؟ من احاطت شیئ به شیئ طبیعتا نباید اینجوری بگن دقیقش میگید این چی؟ من نسبت المحیط الی المحاط بحث نسبت اینا معقولات نسبیه در تمام اینها در واقع مفهوم نسبت باید اخذ بشه لذا باید مثلا نسبت مطرح بشه گرچه الان هم اینجوری گفته منظورش همون نسبت توش اخذ شده ولی تصریح بشه بهتره صاحب هیئت هم حاصل از هم جده مثلا اون هیئت حاصلی هم نسبت احاطه یک شیء که میشه شیء محیط به شیء دیگر که باشه که محاط به حیث و ینتقل المحیط و به انتقال المحاط جوری که محیط به انتقال محاط حرکت بکنه این وقتی محاط حرکت کرد محیط هم دنبال سرش که تابع باشه در حرکت و انتقال و تغییر و اینها حالا سوام کانت احاطت و احاطت هم تام مثلا حالا میخواد این احاطه محیط بر محاط یه احاطه کاملی باشه کس تجنبوب چادر به سر کردن جنباب به سر کردن این احاطه تقریبا کامله خب این تجنبوبی که احاطه کامله مثال از برای جده مصنوعی جده طبیعی چیه؟ مثل پوست این مثال خوبیه در کتاب دادن مثل پوست بدن با بدن پوست بدن حیوان با بدن حیوان که احاطه کاملیه احاطه هم طبیعیه او احاطه هم ناقصه هم یعنی که این احاطه ناقصه هستش میده چی؟ که تغمص و تنعبال تغمص یعنی پیرم بتن کردن خب تنعبال یعنی چی؟ یعنی نهره این بباد یعنی های تفشیلی نه اصاب نمیشه حتما باید نهره این باشه و تنعبال
چون
یه چیزی بودیم کامل آنگیم
محاط
در آقا همون چیزی که نرگی به نرگیم آره ولی در واقع این نقطه نشون میده که ما اون شیعه محیط رو نباید همون قسمتی در نظر این همونی که الان شهرم یکم بس ریخت و ضیافه هست این وقت شما کفش میپوشی یه ریخت و ضیافه بگم که پیش از این نداشتی این با مجموعه شیعه در نظر میگه نه به همون مقداری رو که احاطه کرده ولی اینجا باشه همیشه محیط مثل به محاط کرده در واقع کامل خواهد بود این مثال ها و این بحثان نشون میده که این هیئت حاصله از مجموع پیرن که میپوشه انسان با پوشیدن این لباس یک وضعیتی پیدا میکنه یک حالتی پیدا میکنه پیش از این نداشت در یه زمین باید هنر شعر رو کامل جمع کرده این مرحله مثال در نهایی علامه طباطبایی می‌فرماید که این جده مال محاط هستش نه مال محیط هستش نه مال محیط باشه ولی اگه اینجوری باشه مشکلاتی پیدا میشه یکی از مشکلاتش اینه که پس ما باید یک مقوله دیگر درست بکنیم برای شیء محیط بالاخره شیء محیط هم یه شیء دیگه وقتی نسبتش با محاط بسنجید یک هیئت حاصله برای محیط پیدا میشه ما اینجا باید چیکار بکنیم یک مقوله جدید درست بکنیم که نکردن ما مجموعاً وقتی شیء محیط و محاط رو نسبت اینا با هم می‌سنجیم یک مفهوم معاوی انتظام می‌کنیم به نام جده در این وضعیت هرچند خود بحث جده، مرد و امثال اینها بیشتر گرایش پیدا می‌کنه به طرف شیء محاط یعنی مالکیت رو او داره حتی این مالکیت دو طرفه هست اونی که بیشتر به ذهن می‌زنه این هستش که معقوله جده یا مرد یا له را از مجموع این وضعیت ما استحصال بکنیم یعنی در واقع این شیء رو الان یک شیء مرکب در نظر بگیریم که این مقوله له یا جده مال این شیء مرکبه نه مال اجزاش باشه ولی علامه تو نهایی جوری کرده که مال یکی از جزاش برام جزء محاط باشه در نهایت این رو فهمید این نکته هستش که در واقع مقوله جده مال محاطه ولی واقعیتش اینه که اینجور نیست یعنی شیء محیط و محاط در مجموعه این وضعیت یک شیء مرکبی حاصل میشه که دارای یک مقوله است و اونم مقوله جده یعنی وضعیت در اینجا حاکم این هیئت حاصل از مجموع هسته شده و بعد مجموع هم آرایت هستش نه فقط بر شیء در واقع محاط باشه خب این هم یکی از مقولاتی که مطرح شده مقوله دیگری که خیلی اهمیت داره در میان مقولات و اختلافات درش خیلی زیاد هست، مقوله اضافه هست. خود اضافه یعنی نسبت. خب تفاوت این مقوله اضافه با اصل نسبتی که در همه مقولات وجود داره چیه؟ برای توضیح این بحث، چون اصطلاحات مشابه هم در فلسفه وجود داره، این نکته لازمه توضیح هستش که ما در کل فلسفه سه جور اضافه داریم. معمولا گفته میشه دو جور اضافه، ولی با توضیحاتی که الان مطرح میشه معلوم میشه سه جور اضافه داریم. باید توجه بشه، یک اضافه اضافه اشراقیه، یک اضافه اضافه معقولیه، یک اضافه اضافه ایست که معقوله هست. بین اضافه معقولی و اضافه ایست که معقوله هستش تفاوت وجود داره. اضافه اشراقی، حالا به معنی خیلی خلاصه نگاهش را عرض کنیم، اضافه اشراقی اونی که یک طرف داره، دو طرف نداره. اضافه اشراقی در نسبت علت به معلول برقراره، این هم جده که اشراق ایجادی میشه در اونجا. اینجوری که ما یه چیزی داشته باشیم، یه معلول داشته باشیم، یه علت داشته باشیم، علت به معلول چیزی بده، فکریت که تمام هویت معلول همون پرواستنی هستش علت داره. حالا فصل بعد ما، این مرحله بعد ما راجع به علت و معلول هسته. نسبت علت و معلول در نگاه نهایی اهل حکمت، مثل حکمت مطالعه، یک اضافه اشراقی. یعنی نسبت علت و معلول نسبت اشراقیه، نه اینکه دو طرف داشته باشه بعد یک نسبتی بینشون برقرار بشه. اگه اینجوری باشه ما یه استقلالی برای معلول قائل شدیم. دوله تحقیقاتی که صدر متعبین ارائه کرده، اصلا نسبت اشراقیه، یعنی خود این نسبت رو ما بگیم معلول. پس اضافه اشراقی یک طرف بیشتر نداره و اونم علت نیست و خود اون اضافه، خود او معلول هست. اما یه اضافه دیگه، اضافه معقولیه. اضافه معقولی اونجایی هستش که نسبت دارای دو طرف باشه و متقوم به دو طرف باشه. هر جا نسبت متقوم به دو طرف باشه تا این دو طرف نباشن نسبت تحقق خارجی پیدا نکنه، این رو نمیگیم اضافه معقولی. این کجاست؟ این همون نسبت و اضافه است که در تمام این هفت مقوله وجود داره، از جمله تو همین مقوله اضافه ما وجود داره. پس اضافه معقولی، یعنی از همین اسمش هم معلومه، این اضافه ای رو که اضافه، همون نسبت، لفظ اضافه نسبت یک معقوله. اضافه معقولی یعنی اضافه که تو مقولات مطرحه، تو مقولات مطرحه، نه اینکه خودش مقوله باشه، تو مقولات مطرحه. خب این اضافه رو میگن دیگه دو طرف داره. الان مثلا توی مقوله این ما این رو داشتیم که میگفتیم که نسبت شیء متمکن با مکان، این متمکن با دسته باشیم، مکان با دسته باشیم، یک نسبت بینشون حاصل میشه، این نسبت هم اضافه هست، این اضافه مقوله هست. هیئت حاصل از این مجموع ما میگفتیم چی؟ این در متا، در ور، در جزه، در همه اینا همینجوری هست. حتی در همین اضافه که ما میخوام الان بکنیم هم بازم به همین شکل هست. پس اینو میگیم اضافه معقولی. اما یه اضافه داریم که معقوله هست نه معقولی. معمولا به اینجا خلق میشه در جاهایی وقتی میخوام توضیح میدن اضافه اشراقی و اضافه معقولی رو، میگن اضافه معقولی اونی که معقوله هست، جز به معقوله هست. نه، اضافه معقولی اونی که تو معقوله ها وجود داره، تو معقولات سطح نسبی وجود داره. اما یه اضافه داریم که خود معقوله هست. این همین اسمش الان ما میخوایم بحث بکنیم. خب این اضافه معقولی خاطرش چیه؟ اضافه معقوله چیه؟ اضافه معقوله عبارت است از اون هیئتی که حاصل میشود از نسبت متکرری بین دو شیء. هر وقت دو شیء ما داشته باشیم که نسبت متکرر بینشون باشه، نسبت متکرر یعنی که نسبت هم اضافه هست، یعنی دو تا اضافه معقولی توش باشه. اضافه معقولی تازه معنا کردیم، دو تا اضافه معقولی توش باشه. تو تمام معقولات دیگه ما یک اضافه معقولی داشتیم، ولی اینجا دو تا اضافه معقولی. تازه خود این اضافه ها نمیگیم معقوله اضافه، هیئتی که حاصل میشود از نسبت طرفینی، این هیئت حاصله رو میگیم اضافه ای رو که جزء یکی از معقوله های درگانه در معقولات عرش. خب مثال بزنیم، الان که تو ناریه خوب گفته که خود این تعریف من به تعریف سخت تر از اینکه خواهی، یه ترجمه عادی بگه و مثال داره بشه راحت تر فهمیدی میشه. خب حالا تعریفی که اینجا میکنن برای معقوله اضافه چیه؟ اینه که شما یک شیء داشته باشید و این شیء را از لحاظ مثلا این شیء اسمش الف، این شیء الف را از اون منظر که نسبت دارد با شیء ب لحاظ بکنید، که اون شیء ب هم نسبت دارد با همین شیء الفی که این شیء الف به اون نسبت داره. توجه کردید؟ پس شیء الف یک نسبت و اضافه معقولی داره با شیء ب، که اون شیء ب هم یک نسبت و اضافه معقولی داره با شیء الف. این نسبت طرفینی که بنا میشه هیئت حاصل از مجموع این وضعیت رو ما بگیم چی؟ اضافه معقوله اضافه بشیم. مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید که پدر و پسر رو در نظر میگیرید. پدر نسبتی هر که پدر گفتی توش نهفته این نقطه، پدر نسبتی دارد با فرزند مثلا ارمیو بنتش، پدر نسبتی دارد با فرزند که این فرزند هم متعاطفا نسبتی دارد با پدر. دو تا اضافه معمولی اینجا قرار داده شده، یکی نسبتی که متقبل است از سوی پدر به طرف پسر، یکی اضافه و نسبتی رو که مطرح می شود از سوی پسر نسبت به پدر. در جای دیگه به این شکل نیست، در جای دیگه نسبت یک طرف است، متمکن به طرف مکان، متضمن نسبت به زمان، محیط نسبت به مثلا محاط، یک چنین وضعیتی مثلا اجزایش نسبت هم یه داد بیرون به این شکل هسته. اما در اینجا چی؟ نسبت شیء به شیء دیگر که اون شیء هم یک نسبتی با این شیء دارد. از دو تا اضافه معقولی وضعیت مجموعه ای که حاصل می شود ما بهش میگیم معقوله اضافه، معقوله اضافه. من از عبارت می خونیم باز هم هر دو بحث یاد داریم کنیم به شبه باشد حل بشه ایشون. و اما اضافه، معقوله اضافه چیه؟ و اما اضافه فهو فهیه هیتان حاصلتان من تطور نسب بین شیئین. اضافه که خودش مقوله باشه هیئتی که حاصل می شود از تکرر نسبت بین دو شی، تکرر نسبت یعنی هم از این شی به اون شی باید نسبت باشه، هم از اون شی به این شی باید نسبت باشه. وقتی هر دو طرف رو با هم دیگه در نظر می گیرید یه هیئتی برای این شیئین حاصل میشه که شما بهش میگید چی؟ اضافه، مقوله اضافه. تو این عبارت فهم مجرد میخواد بگه که شما مقوله اضافه رو با نسبتی که در همه مقوله ها یعنی مقولات نسبیتش خرص نکنید، اونجا یک نسبت وجود داره، اینجا دو تا نسبت هست. تازه خود این نسبت ها مد نظر نیست، هیئت حاصل از این نسبت مد نظر است. فهم مجرد نسبت لا یوجب اضافتا مقولیه، مجرد نسبت موجب اضافه مقولیه، اضافه مقولی اضافه که خودش مقوله باشه، نه اضافه مقولی که در همه مقولات نسبیه وجود داره، اضافه که خودش مقوله باشه. مجرد وجود یک نسبت موجب اضافه مقولیه نمیشه، نه. اگر اینجوری باشه پس تمام مقولات دیگه هم باید مقوله اضافه باشه، نه. حتما باید دو تا نسبت متعاطف همدیگر وجود داشته باشه، هیئت حاصل از مجموع این وضعیت رو ما میگیم اضافه. و اینما تفیدو های این عبارت رو یه دقت مضاعفی بکنیدتون در نهایه عبارت خیلی دقیق و درست است، اما در بدایه به نظر من یه مشکلی وجود داره. حالا میخواید عبارت نهایه به خدمتون دیگه داشت کردم بخونم. در نهایه اینجوری فرموده ان الاضافه هیئتان حاصلتان من نسبت شیء الى شیء آخر منصوب الى شیء اول المنصوب الی. ببینید عبارتو ان الاضافه هیئت حاصله، اضافه هیئت حاصله ای از چی؟ من نسبت شیء، این شیء بگید الف، از نسبت شیء الف الى شیء آخر، به شیء دیگه که به باشه. خب این شیء به منصوب الى شیء اول، که این شیء به هم نسبت داره به شیء اول. کدوم شیء اول؟ المنصوب الی، همون شیء اولی که نسبت داره به شیء به. این کاملا عبارت کامل و درستیه و نسبت متکرر میرسونه، یعنی هم نسبت از شیء الف به طرف به، هم نسبت شیء به به طرف الف، هر دو تا میرسونه. اما حالا بعد از این عبارت علامه رو در اینجا نگاه کنید. و این ما تفیدها همانا افاده می کند اضافه معقولیه را، این اضافه ای که معقوله باشه رو، چی؟ نسبت شیء ملحوظ من حیث و انه منتسبان لازم ها انما تفیدها نسبت شیء ملحوظ من حیث انه منتسبان الى شیء هو منتسبان الیه لهذا منتسب همجوری باید بگید درسته؟ تغییر ندارم حالا می‌فرماید همانا افاده می‌کند اضافه معقولیه را نسبت یک شی. خب این شی چیزی رو لحاظ کردیم که لحاظ شده هم از این که این شی نسبت داده شده است به یک شی. درسته؟ یعنی از منظر این که این شی علف نسبت داده شده به این شی علف رو نگاه بکن، نسبتی که شی کدوم شی؟ اون شیی که لحاظ شده از این منظر، خب از این منظر نگاه شده، خب نسبتی که این شیء ملحوظ از حیثی که نسبت داده شده است به شیء، کدوم شیء؟ اون شیئی که هو، این هو به شیء برمیگرده دیگه، واردش هم نسبتی که کدوم شیء؟ اون شیئی که این شیء منتسبون یا منتسبون الی هست برای این منتسب. خب الان با این عبارتی که خوندیم یک طرف نسبت کنده بیان شده، نه طرف دیگر نسبت دیگه میگه بایدیم ببینید نسبتی که یک شی، کدوم شی؟ شیی که لحاظ شده از اون جهت که منتسب است به یک شی. شی علف دارید و شی ب، این شی علف رو نگاه کردید از اون جهتی که انتساب دارد به شی ب. خب شی ب چیه؟ شیء ب شیئی هستش که منتسب الیه این منتسبه. درسته؟ ببینید اگر هوا رو بزنیم به این شیء و این شیء منتسب الیه این منتسبه، کدوم منتسب؟ لحاظ منتسب به چی برمیگرده؟ به اون شیء اول میگه. این شیء دوم منتسب الیه اون شیء اول هست. اگه اینجوری بگیم در واقع یک طرف نسبت بیان شده، دو طرف نسبت بیان نشده. خب همینجوری بکنیم یا ظاهر قضیه اینه که این عبارت مشکل بشه باشه روی این الیه. حالا بازم یه تعاملی بکنید، اگر الیه نبود مسئله حل بود. خب این شیئی که منتسب هستش به اون منتسب، منتسب خیلی خوب میشد. یعنی شیئی که لحاظ شده است از حیثی که منتسب است به شیئی که اون شیء هم منتسب است به اون منتسب، این خوب بود. ولی وقتی میگه هو منتسب الیه لحاظ المنتسب، اون وقت چی میشه؟ میگیم شیء اول شیء الف لحاظ میشود از اون حیث که نسبت دارد با یک شیء بی که این شیء بی منتسب الیه اون منتسب هستش. خواهد این حرف این روی بزنیم، یعنی یه طرف این نسبت فقط بدن کردیم، یعنی با این عبارت قسمت دوم تکرار کردیم بحث اول رو، چون میگه این شعه دوم منتسبان الیه اون منتسب هستش. و اینی که تو همه اول گفتیم سنسان در اول گفته شده. ولی اگر این الیه نباشه، الیه نباشه، اون وقت عبارت کامله. شیئی که ملحوظ می شود از حیثی که منتسب است به شیئی که اون شیء منتسب است به اون منتسب، این خوبه، بهش مشکل نخواهد. چی نباشه؟ اگر اونم نباشه خوبه، یعنی یکی از این دوتا به درقرش باید بگیم که زیادی هست. من یعنی که یک وحشی در نظر بگیم که بله؟ نه منتسب و الهی که چون لازمه منتسب اون رو بکنید میدونی؟ یا منتسب هم میتونید بکنید با الهی، هم میتونید با الهی متعدد چیز میشه. خب منتسب اون رو بکنید چی میشه؟ یعنی شیئی که بازم اشکال دارد، من اول منتسب اون رو بکنم الهی شیئی به شیئ دومی که این شیئ دوم منتسب اون الهی اون منتسب، بازم همون یک نسبت برقرار شده. راجع گردید اگر منتسب اون الهی بکنید مثل منصوب اون الهی که در خود نهایی هم اومده، به نظر میرسه که عبارتی که در بدایه اومده یک طرف نسبت مطرح شده، نه دو طرف نسبت، اما آنی که در نهایه اومده هر دو طرف نسبت آمده و عبارت کاملی. برای این عبارت مثال بعدی رو نگاه بکنید که از لفظ منصوب استفاده کرده، نه منتقل و منتقل. کلعب المنصوب من حیث انه اب لهذا الابن الیه من حیث انه ابن له، مثل پدری که منصوب است. خب از چه جهت منصوبه؟ از این حیث که پدر هست برای اون پسر، خب منصوب است به کی؟ به اون پسر. از اون حیث که این پسر پسر هستش برای اون پدر. خب این عبارت یه مقداری سرراست‌تر هستش، مثال متکرر توش میشه پیدا کرد.
علت معقول نمیشه
بگیم که
پسر
رو
پدر
داره پسر رو میبینه؟ نه، بحث علت معلوم نیست، بحث عنوان و قربت و قنابت، نه بحث حقیقت پدر داره.
حقیقت پدر
داره نه، علت جزء علت مهم داره تو اعجاب علت قرار داره. پدر از نظر ذات خودش، گوهر خودش، تو اعجاب علل اعجابی و مجموعه علل تامت به حساب این فرزند، یعنی شرط معیام میکنه و ممانی بطر میفرسند. اما بحث روی عبوبت بکنم برای
علت
معلول
اگر
بیان
روی علت عناوی
نیچه مثلا با هم که اضافه بلند اشرا می نداشته باشم میتونیم با هم اضافه آره 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 آره. این از یک منظر دیگر هسته که ما الان وضعیت این پسر مثل این پسر داریم، ما بگیدیم عبد، وضعیت این پسر مثل این پسر داریم، ما بگیدیم چی؟ ابن. بحث نقش علی و معلولی که اینها با هم دیگر دارن نیست، از این منظر نگاه نکردیم. از چه منظر نگاه کردیم؟ از منظر عبوبت و بنوبت ما نگاه کردیم، نه از منظر تکوینی که حالت علت معلول بینشون برقراره. خب و تنقسم الاضافه، چند مطلب دیگر در ارتباط با اضافه تر شده. کتاب شما تو این عبارت انه منتسب الى شیء برج بیگول داره؟ یا بعد از منتقبان یه بیگول داره؟ اونم نداره؟ ولی شاید بشود اگر بعد از منتقبان یه بیگول در نظر گرفت عبارت یه جوری حل بشه. حالا بازم فکر بکنم بوی نبارد، چون ما بیگول بعد از شیئن داره که رسم به همین شکل داره، ولی اگر بعد از منتقبان یه بیگول داشته باشه ممکنه که عبارت به نهدی حل بشه، ممکنه بازم بازم بکنم. چند تا مطلب در ارتباط با مقوله اضافه اینجا مطرح شده. مطلب اول این هستش که اضافه‌ای که خودش مقوله است، این اضافه مقولی به دو قسم تقسیم میشه، به دو گروه تقسیم میشه. یکی اضافه های متشابه الاطراف، دیگری اضافه های مختلف الاطراف. چون گاهی اوقات ما اضافه هایی داریم که طرفینشون یکسان هستن، میدونید؟ مثل اخوت اقوت طرفینش یکسان، هم این طرف اخه هم اون طرف اخ هست، هم این طرف عنوان اقوت هست هم اون طرف عنوان اقوت هست. اینو میگیم اضافه متشابه هست الاطراف. اما گاهی اوقات اضافه که اکثر هم جوری هسته اضافه مختلف هست الاطرافه، مثل یک طرف ابه یک طرف ابنه، یا مثلا یک طرف برفرض مثال مثل فرق فوق یک طرف تحت، یک طرف علت یک طرف معلوله. این بحث اضافه اشراقی نه، عنوان علت عنوان معلول بمیده براتون. و تنقسم اضافه تو الى متشابهت الاطراف، اضافه تقسیم میشه به اضافه متشابهت الاطراف، مثل کل اخوت و الاخوه، یعنی اخ و اخ، همون کل اخوه میگفتن کفایت میکرد، چون اخوت دو طرف داره، این ورم اخه اون ورم اخه. این اخوتی گفتیم اخوتی که به این برادر نسبت میدیم و اخوتی به اون برادر، در واقع دو اخوت نیست، یک اخوتی که به دو طرف نسبت داره، توجه کردید؟ دو طرفش اخه. و مختلفت الاطراف، باید بگم اضافه مختلفت الاطرافه، کل اخوت و گنابه. اینجا بعد نسبتی رو که پدر به پسر داره بگیم اخوت، ولی نسبتی که پسر به طرف پدر داره بگیم چی؟ بنابر. طرفینش با هم دیگر فرق میکنه، یکی عبد یکی ابنه، یا فوقیت و تحتیت همینجوریه، یا علت و معلول هم همینجوریه، به عنوان خود عنوان علت و معلول که جزو مقوله اضافه هم منظوره. این یک نقطه. نقطه دیگه ای که در مقوله اضافه هست اینه که طرفین اضافه همین اضافه ای که معقول است طرف این اضافه متکافئن همسان هستند. از این چهار حیثی که ما میگیم از حیث وجود، از حیث عدم، از حیث فعلیت، از حیث قدرت، یعنی اگر یک طرف وجود داشته باشه طرف دیگر هم باید وجود داشته، اگه یک طرف معدوم باشه طرف دیگر هم باید معدوم، اگه یک طرف بلفل باشه طرف دیگر هم باید بلفل باشه، اگه یک طرف بلغوه باشه طرف دیگر هم باید بلغوه باشه. این رو میگن طرفین اضافه متکافئتان وجودن و عدمن و فعلیتن و قوتن، متکافئ هستن، همسان هستن، اساس وجود و عدم و فعلیت و همچنین بحث قوه. دلیل واسه و من خواص اضافه از خاصیت های اضافه‌ای که معقول هستش اینه که ان المضافین متکافئان، مضافین یعنی اونی که بینشون مقوله اضافه برقرار می‌کنه، طرفین اضافه، مضاف یعنی اونی که مقوله اضافه درباره او پیاده میشه، ان المضافین یعنی طرفین اضافه متکافئان، متکافئان همسان هستن وجودن و عدمن و فعلا و قوتن. یعنی چی؟ یعنی لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوه، مختلف نیستن دو طرف از حیث وجود و عدم و فعل و قوه، هر دو طرف موجود باید باشن، یا هر دو طرف باید معدوم باشن، یا هر دو طرف فعلیت دارن، یا هر دو طرف قوه. اگه یک طرف پدر بلغوه هست، اون طرف هم که پسر بلغوه هست، درسته؟ یا اگر یک طرف معدومه اون طرف هم معدومه، یک طرف موجوده اگه یک طرف بلکله پدر بلکله، اون طرف هم که پسر یا فرزند بلکله هست. نقطه آخری که در ارتباط با اضافه معقولی گفته میشه تقسیم مضاف است به مضاف عینی و مضاف مشهوری. ما مضاف رو در بند قبلی یاد گرفتیم چیه؟ مضاف اونی هستش که اضافه در باره اون مطرح میشه، مقوله اضافه راجع به او هستش، درسته؟ خب مضاف یا مضاف حقیقی یا مضاف مشهوری، مضاف حقیقی به خود اضافه ای گفته میشه که در دو طرف قرار داره، قائم به دو طرف هستش، چون نسبت حقیقی رو خود او داره. مضاف اینه که نسبت داره، اونی که نسبت حقیقی داره خود اون مقوله اضافه است، خود همون نسبته. اما به دو طرف میگن مضاف مشهوری، چون حقیقتا اگر دو طرف رو نگاه بکنیم مثلا از مقوله چیه جوهره، مثلا در عبر و ابن اگر نگاه بکنید عبر و ابن به حسب ساز خودشون جوهرن، نمیشه گفت اضافه حقیقی دارن، مضاف حقیقی هستن. مضاف حقیقی خود این اضافه معمولی است که بین این عرض و ابن برقرار است. پس این هم بحث آخری که در ارتباط با اضافه هست. لعنم ان المضافه قد یطلق علی نفس الاضافه، در کتاب های فلسفی گاهی اوقات به خود اون اضافه معمولی میگن مضاف، گاهی اوقات به طرفین میگن مضاف، اما هر وقت به خود اون اضافه بگن مضاف، این مضاف حقیقیه، چون اونی که واقعا نسبت داره خود اون اضافه است، واقعا به حقیقتا به حسب ذاتش. اما دو طرف را اگر گفتن مضاف، منظور مضاف مشهوری، یعنی مشهور این رو مضاف میدونن، در حالی که حقیقتا طرفین به حسب ذاتشون نسبت و اضافه ندارن. الان ذات پدر چیز نسبتی با پسر نداره، رفتی نداره با پسر، ذات پسر چیز نسبتی با طرف دیگر نداره، خود یه چیز مستقلیه. اونی که حقیقتا نسبت دارد با دو طرف، خود این در واقع نسبت عبوت و مراقبت هستش که قائم به طرف این هستن، بنیادش بنیاد نسبتی و اضافه ای هستش. و علمان المضافه قدیت لقالا نفس الاضافه کل عبوت و البنوت، خود این عبوت و بنوت مضاف حقیقی هستن و یسما المضاف الحقیقی و قدیت لقالا معروض ها اطلاق می شود بر معروض اضافه. معروض اضافه چیه؟ خون پدر، ذات اون پدر، ذات این پسر. کلعب و الابن، کلعب نه به عنوان قبوت شما، ابن نه به عنوان بنوت شما، خود اون ذات پدر و ذات پسر رو میگن مضاف مشهوری، چون حقیقتا به حسب ذات اون نسبت نداره، بلکه اونی که واقعا نسبت داره به حسب ذات و بنیادش همون اضافه ایست که بینشون قرار داره. آره، خود اون دو شخص رو میگن مضاف مشهوری، خود اون دو شخص رو. و قدیت نقلا معروضه ها کلعب و الارض و یسان ما المضاف مشهوری. این هم باشه به مقوله اضافه. اضافه که البته در نهاله بحثی مفصل‌تری راجع به نهاله اضافه آمده و اصلا نهاله اضافه از بحثی خیلی مفصل و کلام در کتابای فلسفی داره دو تا به نهاله باقی مفصل
پسر
که موضوعی که پسر اون پدر چجوری درست کرد و آدم با هم مشکلی درست اطلاع میمونم و یه هم پدر بلدل نیست
پسر
بلدل نیست مرده
نه پسر
زنده
پسر
آن اون برای این پدر خب این دیگه در واقع مجازم بیدیم که پر اونه این طرف که نیستش معلومه این در واقع اضافه مقولی باید دو طرفش موجود باشن هم بیست واین به طرف اون در واقع بحثت وجود ذهنیشه اینه همه اون تصور ذهنی پدر رو در ذهنشون دارن نسبتی از این پسر با اون چرا که در وجود ذهنیشون دارن برقرار میکنن و اینا در خارج نسبتی برقرار نشده این اضافه اینا اموری که در خارج باید باشه این شخص هست اون شخص هم هست این دو تا نسبتی بینشون حاصل میشه که ما بهش میگیم مثلا اضافه معمولی ولی وقتی که شخص مرده در واقع مردم این نسبت بین این شخص خارجی با اونی که در ذهن خودشون هست برقرار میکنن در واقع اضافه معمولی هم تو خارج وجود نداره اضافه معمولی در خارج وجود نداره یه باش در خارج یه باش در ذهن به هیچ وقت اضافه بینشه میتونه برقرار بشه یعنی حقیقت به لحاظ تکوین و خارج باید بگیم که اضافه معقولی نیست اضافه غرض شده با مردن پدر این اضافه معقولی به همسر خارج غرض شده بله اگه به لحاظ روح بگن اشکال نداره باید اونم میدونید یکی در عالم ماده یکی در عالم مجرداته چون میگن که باید این نسبت باید بین دو شیء که طرفینش به لحاظ متن وجودی هم شاید برقرار باشه بالاخره این اضافه کجا موجوده در عالم مجردات موجوده یا در عالم ماده موجوده مگر اینکه بگیم همه اینها رو ما تو ذهن میسازیم یعنی اصلا اضافه مقولی مثل این بحثی که ما داریم مثلا بکنیم وارد خارجی نداره ما تو ذهن ما همین آقایی میخوام میگن نه واقعا تو خارج نسبتی برقرار غیر از نسبت علمی و معلولی مثل اخ و اخ واقعا در فرض کنید که علت معلول هم ندارم این رفت به علت معلولی با معلول های علت واحده به اون شکل اعتباد دارن خب این دوتا واقعا تو خارج نسبتی با هم دیگر دارن یعنی همین الان یک هیئتی بینشون حاکمه که ما باشیم که ما نباشیم ما باشیم ادراک میکنیم ما نباشیم ادراک میکنیم اگه
دوتایی معلولی
هست هیچی دیگر نمیرن اضافه معلولی
هست
که یک طرف از بین میره از بین میره که هر طرف از بین میره چون دو طرف اضافه باید موجود باشه تا اضافه موجود باشه
نه
خب بوهر بوهر میگه در هر صورت شما هر در نظر گرفتی یک طرف که از بین میره اضافه از بین میره اضافه متقدم به دو طرف
یعنی دو طرف با هم میگه بوهر میگه دو طرف یعنی دو طرف
آیا بود هست یا نبود نیست ما متکفر به زیاد نیستیم که علی اینا الغا و رسول در حکم بزن
شد
این فکر از ربالات اونا برمیان هست